این مجموعه اما داستان تلاش مردانی است که بدون برخورداری از امکانات کامل این جنگنده و در دوران دشوار تحریم ها توانستند این پرنده جنگی را به طور کامل به خدمت بگیرند و از آن سلاحی هراس‌آور برای دشمن بسازند. کابوسی که خلبانان عراقی مجهز به پیشرفته ترین هواپیماهای جنگنده را به وحشت انداخت. برابر اسناد و مدارک موجود، نخستین تجاوز هوایی عراق در فروردین ماه 1358 و در منطقه گمرک بهرام آباد مهران رخ داد. اما فعالیت‌های ارتش عراق از نیمه دوم فروردین سال 1359 در منطقه خوزستان آغاز شد. پاسگاه‌های ژاندارمری استان خوزستان طی گزارش‌هایی از وجود بالگردهای عراقی خبر می‌دهد که شبانه به مخالفین جمهوری اسلامی ایران اسلحه و مهمات می‌رساند. ستاد مشترک ارتش به نیروی هوایی دستور می‌دهد تا با پوشش هوایی منطقه مانع این کار شود.
از دو ماه قبل از شروع جنگ ما شروع کردیم یکی یکی خلبان ها چک کردن، خلبان ها که 18 ماه پرواز نکرده بودن، هواپیما ها که مدت ها زمینگیر بودن، هم بچه های فنی سری هواپیما را آماده کردن، هم ما خلبان ها را دونه دونه چک کردیم و فرستادیم منطقه جنگی.
تام کوپر، محقق و نویسنده کتاب اسکادران های F-14 ایران در جنگ، معتقد است اولین شکار F-14 ها یک فروند از همان بالگرد های عراقی متجاوز است. یک فروند بالگرد میل عراق. با آغاز تابستان 1359 ارتش صدام علاوه بر خمپاره باران پاسگاه های مرزی ایران و درگیری مستقیم با مرزبانان ایرانی، نیروهای پراکنده لشکر 92 زرهی مستقر در خطوط مرز ایرانی بمباران میکنند. گسترش درگیری ها خواسته مقامات سیاسی ایران نیست. نیروی هوایی ایران در پاسخ به این حملات عملیات محدودی را علیه پاسگاه های عراقی انجام می‌دهد.
اون موقع درگیری مرزی بود، یعنی عراق میمد پاسگاه ما رو بمباران میکرد، ما هم گاهی به تلافی همین کار رو میکردیم و وقتی فانتوم ها میرفتن بمباران کنن ما پوشش هوایی بلند میشدیم که برای محافظت از فانتوم ها. و تقریبا ما اینجوری تمام خلبانه رو آوردیم تو کوران پرواز، همه حکومات فعال شدن.
اولین شکار تایید شده ی F-14 های ایران در شهریور 1359 در همین عملیات ها توسط خلبان عطایی و پاشاپور به ثبت می رسد.
در یکی از این پروازها که 19/6 بود در ایران، ما پوشش و فانتوما بودیم، فانتوما معمولیتشون انجام دادن، برگشتن، من بودم، کابین عقبم سلطان پاشاپور بود، من سرگرد بودم موقع و جناب سرگرد رستمی بود که بعد تیمسار رستمی و رئیس ستاد شدن، ایشون بود، کابینه‌هاشون الان یادم نیست واقعا کی بود. ما ماموریت که انجام شد برگشتیم طرف اصفهان، رادار اعلام کرد که یه فروند هواپیما عراقی داره به مرز نزدیک میشه، شما درگیر میشید باش. امام دستور داده بودن که به هیچ عنوان در داخل خاک عراق هواپیمایی نزنید، چون بهانه دست صدام میدیم، اگر تجاوز کردن بزنید.
هواپیمای عراقی بازی خطرناکی را آغاز کرده بود. این هواپیمای عراقی ساعتها در نزدیکی مرز دور میزند تا توجه F-14 ها را به خود جلب کند، اما به محض آنکه F-14 ها آن را رهگیری میکنند به سمت داخل عراق برمیگردند. عطایی به سمت پایگاه اصفهان در حرکت است که برای سوخت‌گیری تصمیم می‌گیرد تا در پایگاه دزفول بنشیند.
من به رادار گفتم من میرم طرف دزفول. میشینم دزفول. ادامه که دادم بلافاصله اعلام کرد که یک فروند یه چیزی مثلا بالای 50 مایل الان دقیق مسافتش یادم نیست پشت سر شما. من دیدم که این داره از همدان طرف همدان میاد، یعنی طرف شمال داره میاد به طرف جنوب. من برگشتم گفتم که مطمئنی دشمنه؟ گفت نه، منتظر باشید. استالا انگلیسی من استنبای. من تو رادار قشنگ می‌دیدم ایشون داره میاد نزدیک میشه. باز چند لحظه بعد گفتم که بالاخره تکلیف من روشن کنید اگه دشمنی که درگیر بشیم. باز گفت نه، شما نزدیک بشید ولی منتظر باشید. تا ده فاصله نزدیکی که اعلام کرد که نه قطعا دشمنه. و ما اصلا فکر نمی‌کردیم، چون تو اون روز اصلا عراق جرئت نمی‌کرد وارد خاک ما بشه. من به پاشاپور گفتم پاشاپور بزن. به من تعارف کرد، گفتم معطل نکن بزن. چون این دوگمر که فشار داد ما، چون تو F5 من قبلا دیدم وقتی می‌زدیم موشک از سر بال بلافاصله می‌رفت. من دیدم که یه صدای اومده از من جدا شد. گفتم که آی پاشاپور مثل که موشک افتاد، چون فینیکس اصلا نزده بودیم نه تو ایران نه جای دیگه. بعد گفتم پس ببینیم کجا افتاد. همچنین خم شدیم اپا رو گردوندیم به پهلو که ببینیم کجا افتاد. من دودو دیدم، دیدم که نه یه دودی هستش. تازه یادم افتاد که ما یه زمان لانچ تو ایجک داریم، یعنی وقتی شما میزنید موشک از هواپیما جدا میشه، اول میره پایین بعد اونجا آتیش میگیره. برگشتم صفحه رادار دیدم که نوشته مثلا 4 ثانیه 5 ثانیه بعد میخوره. همینجور صفحه رادار نگاه میکردیم، 4 و 3 و 2 و 1 و 0 که شد، من دیدم هواپیما محو شد از صفحه رادار. اون پایینم نفر رادار خوشحال تبریک، بعد شنیدم مثلا از خوشحالی از حالم رفته بود. که من بلافاصله اعلام کردم که دیگه بنزین اصلا ندارم، میشینم دسول. رفتم طرف دسول و دو سه بارم اعلام کردم که F14، چون میدونستم دسول ندیده پدافندش و وضعیتم قرمزه، اعلام کردم که من F14 هم یه موقع اشتباه نکنم بزنم.
خلبانان پایگاه دسول عطایی را بردوش میگیرند. او عصر همان روز به پایگاه خود برمیگردد. چند روز بعد خلبانان پایگاه شیراز اولین شکار خود را ثبت میکنند.
به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیماها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59، در یکی از ماموریت‌هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم، من به اتفاق آقای سلطانی، قاسم سلطانی، در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم. خب هواپیمای مختلف میمدن، هواپیمای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن، با حضور ما میرفتن و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که دو فروند هواپیما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن. سری ما رو از منطقه که بودیم فراخون به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران. و زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این هواپیما قرار گرفتم که داشت میرفت برای زدن بمب بعدیش. فاصلمون در حدود 11 مایل بود. موقعیت بود که من سرعتم بالاتر از سرعتم بود، حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود اون داشت و اوورتیک داشتم. درنتیجه همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بمبش رو بزنه من مجبور بودم هواپیما رو مورد حسابات قرار بدم که ما موشکمون رو فایر کردیم، شلیک کردیم و
ای N54 یا فینیکس موشک قدرتمند هوا به هوا است که با رادار هواپیمای F14 هدایت می شود. هر F14 می تواند 6 موشک فینیکس حمل کند. برد این موشک در شرایط ایدئال شلیک 112 کیلومتر است، اما خلبانان ایرانی برای اطمینان بیشتر از برخورد موشک با هدف در اکثر موارد آن را از فاصله 40 تا 50 کیلومتری به هدف شلیک می کند. این موشک مستقیماً به دنبال هدف نمی رود، بلکه مسیر احتمالی گذر آن را محاسبه کرده و به سمت آن جا می رود. از این رو فرار از دست آن بسیار مشکل است.
بعد از چند صد ثانیه، چون فاصله زیاد دور نبود، من اون آتش رو دیدم. دستگاه کرمانشاه، یکی از خلبان F5 بود که مسئول دستگاه بود، در اونجا اطلاع داد که لاشه هواپیما رو پیدا کرد.
این یکی از معدود دفعاتی در طول جنگ است که خلبانان F14 موشک فینیکس را در تعقیب جنگنده های حریف شلیک کردند. هرچند منهدم کردن هواپیمای دشمن نهایت موفقیت یک خلبان شکاری است، اما وظیفه یک خلبان جنگنده در وهله اول خونسا کردن مأموریت دشمن است. با خونسا کردن مأموریت دشمن، علاوه بر حفظ تجهیزات و نیروهای خودی، هزینه سنگین پرواز هواپیما و بمب‌های بی هدف رها شده بر دشمن تحمیل می شود. با طولانی شدن جنگ، نیروی هوایی این راهبرد را بیشتر در پیش می گیرد. امیر خلیلی یکی از خلبانان است که مأموریت خلبانان عراقی را ناکام گذاشته است.
اولین درگیری که ما با هواپیماهای میگ 21 عراقی داشتیم قبل از جنگ، به جهت تجاوزهای متعددی که عراقی ها به کشور عزیز اسلامیمون داشتن در منطقه غرب کشور بود. ما یه روزی با رادار دسپول در تماس بودیم، به یکی از خلبانمون پرواز میکردم، من به عنوان معلم، رادار دسپول از تهاجم 6 فروند هواپیمای میگ خبر داد. البته ما اون زمان هنوز قابلیت های موشکیمون مثل قابلیت هایی که حدود 6 ماه بعد از جنگ تحمیلی مهندسین ما، عزیزان ما فراهم کردن رو هواپیمای F14، اون موقع نداشتیم. موشک‌های حرارتی رو موقع هنوز رو هواپیما ما نتونسته بودیم نصب کنیم، فقط موشک‌های فینیکس داشتیم و مسلسل هواپیما رو. من یادم میاد که در ارتفاع در حقیقت 3000 پایی با 6 فروند میگه 21 که تقریبا با فاصله های 100 متر و 200 متر سمت غرب در پرواز بودن درگیر شدیم، به نحوی درگیر شدیم که من وقتی از روی هواپیمای لیدر اینا رد می شدم، این کاغذی که روی پاش بود یا نقشه‌ای که روی پاش بود، وقتی برگشتم نقشه روی پای اینو دیدم. به فاصله 3-4 متری بالای رد شدیم و تاکتیکایی داشتیم نام بی آی دی پس. همین حرکتی که بالا سر این لید میگه 21 انجام دادیم، فکر کنم دسته 6 فروندی رو ریخ به هم. یک چیزی حدود شاید ما نزدیک 30 تا 35 ثانیه با اینا درگیر شدیم. ما موشک حرارتی نداشتیم، فقط مسلسل بود، ولی خب یکی از اهداف ما در به اصطلاح به عنوان خلبان های افچاده در دوران دفاع مقدس جلوگیری کردن از تهاجم و توقف هواپیمای مهاجم عراقی بود.
رکورد جهانی طولانی ترین زمان پرواز با یک جنگنده بیز در اختیار امیر خلیلی است.
او با 8 بار سوختگیری هوایی نزدیک به 12 ساعت در داخل کابین F14 در حال مأموریت بوده است.
شاید در تاریخ هوانوردی هرگز چنین رکوردی به ثبت نرسد. در طول جنگ خلبانان F14 مجبور بودند 4 تا 5 ساعت به گشت هوایی مشغول باشند. بسیاری از آنان رکورد 9 ساعت پرواز با جنگنده را به همراه دارند. همچنین خلبانان ایرانی هواپیمای F-14 رکورد سرنگونی 3 فروند هواپیما با یک تیر موشک را نیز به نام خود ثبت کردند. یک فروند F-14 ایرانی به خلبانی سروان عادلی و محمد مسبوق با یک تیر موشک دوربرد فینیکس هواپیمای عراقی را ساقط کرده است.
سرهنگ اسدالله عادلی که اکنون ایام بازنشستگی خود را در خارج از کشور می‌گذراند، ماجرای آن روز را این گونه تعریف می‌کند.
A few days after the war started, it was probably around 9:30 at night, which we took off, you know, toward the our patrol area.
ساعت 9:30 یادم از پایگاه بلند شدیم و وارد منطقه شدیم به سمت همون جزیره خار. همین که تا میخواستی وارد منطقه بشی، من سه فروند هواپیما رو فکر میکنم تو فاصله 65 مایلی اینها بودیش در صفحه رادار مشاهده کردم، اینها که دارن به سمت خارج نزدیک میشن.
We called radar and told him that we are spotting some aircraft that are coming toward Khark Island.
گفت من چیزی ندارم، شما از منطقه دور هستید، وارد منطقه بشید. این شاید تا اون زمان هم برای ما قابل رؤیت باشه هواپیما. اول یک فروند هواپیما به نظرم اومد، بعد که فاصله ما نزدیک شد به صورت دو فروند و بعد به صورت سه فروند که خیلی کلوز به هم نزدیک به هم پرواز میکردن روی صفحه رادار مشاهده کردم.
So we start continuing accelerating toward the area, actually getting closer to their flight path. So if we have to fire a missile, we could be as minimum as distance to the flight path. And finally the radar replied, it said, if we don't have anything in the area, just if you have it, just shoot them down.
به محضی که هواپیماها دو تا و سه تا شدن، خود سیستم رایانه هواپیما پرایوریتی هواپیماها رو که کدومشون برای ما ارجحیت دارند برای هدف زدن موشک جلویی رو شماره یک قرار داد و به تبع وسطی رو شماره دو و پشت سرش هم شماره سه قرار دادشون. اینها خاطرم هستش ما تو رنج بین 25,000 پا 26,000 پا پرواز میکردیم، عدد سه رو در کنار و هواپیما ها من درست یادمه، مخصوصا اولی یادمه سه رو گذاشته بود که ارتفاع هواپیما باید بالاتر از 30,000 پا اونا پرواز میکردن که داشتن میامدن به سمت منطقه.
So we continue to the range that it was the optimum range for the missile to shoot the airplane. We were above 20,000 feet and they were flying really low. Even though it was night, they were flying probably about 1,000 feet or 2,000 feet, between 1,000 and 2,000.
من به جناب عادلی گفتم اگه بخوایم این هواپیما رو بزنیم، من میگم وسطیش رو بزنیم. اگه ما وسطی رو بزنیم با این نزدیکی که اینا اگه سه فروند باشن دارن به هم نزدیک پرواز میکنن، احتمالاً اصابت وسطی و به حساب عملکرد واحد موشک فینیکس باعث میشه که اون دو فروند دیگه هم مورد اصابت یا آسیب پذیری قرار بگیرن. به واسه که موشک از هواپیما جدا شد، خب کانتر به حساب زمان از دست دادن موشک از داره دور میشه از هواپیما روی صفحه رادار مشخص شد و به واسه که سر شد، من دیگه چیزی از اون ایندیکیشنی که از هدف روی صفحه رادار داشتم دیگه من روی صفحه رادار مشاهده نکردم. برام مشخص شد که این هواپیماها، من فکر نمی‌کردم هر سه تاش باید خورده باشه، ولی حدس می‌زدم که با اون تصمیمی که گرفتیم باید هر سه تاشو مورد اصابت قرار گرفته باشه.
By the time you know our missile hit the target, it was just reaching the Khark Island. And we just saw the splash and then we went back to our normal pattern And the next day we find out, you know, they found more airplane parts at the crash site. So that was a confirmation for us that we could shoot, you know, those planes down.
بلاشای هست فروان هواپیما روی جزیره خارک بعدن توسط پدافند تایید شد که فروند توسط یک فروند موشک مورد اصابت قرار گرفته شده.
هنگامی که جنگ 8 ساله عراق بر علیه کشورمان به پایان رسید، F-14 ها ارزش خود را نمایان کرده بودند. حضور F-14 ها و قفل راداری آنها به تنهایی هزاران مأموریت هوایی عراق را ناکام کرد. از درگیری هایی که منجر به سرنگونی هواپیماهای عراقی شده است، آمار دقیقی وجود ندارد. بعضی منابع غربی سرنگونی 250 پرنده عراقی را به F-14 ها نسبت می‌دهند، اما نیروی هوایی این رقم را قبول ندارد.
ما به قول معروف اسپسیفیکلی به اصطلاح مخصوصاً به این موضوع نپرداختیم، یعنی اینکه بریم دقیقاً به این موضوع بپردازیم نپرداختیم، ولی تا اونجایی که من میدونم 260 فروند هواپیمای عراقی افتاده و بخش عمده درست افتادنشون رو خلبانای F-14 زدن. نه برای خاطر اینکه من خلبانم این حرفو بزنم، برای اینکه خلبانای F-14 ما هم یه F-14 میگیم و میگذریم، ولی وقتی جنگ شروع شد در 6 نقطه کشور، مرز کشور، خلبانای F-14 شروع کردن پرواز کردن 24 ساعته.
تام کوپر محقق و نویسنده اتریشی که درباره نبردهای هوایی در خاورمیانه تحقیق میکند، آمار دیگری از شکارهای F-14 روایت میکند.
I know there are around 155 claims for Iraqi aircraft shot down by Iranian F-14s. And as far as I know, between 60 and 80 of these should have serious backgrounds. That means that they probably are based on serious engagements in terms of weapons being fired and something being hit, whether damaged or shot down. From the official Iraqi documentation, I know that the Iraqi Air Force concluded that it has lost 182 combat aircraft during the war with Iran to combat-related causes. That means these are aircraft that were either shot down or written off after returning to their air bases due to combat damage. There is also a number of at least 20, if not more, Iraqi combat aircraft that were lost under unknown circumstances. When we take away the aircraft, Iraqi combat aircraft, which we know were shot down by other means but Iranian F-14s, there is a space of around 100 Iraqi losses which occurred under unknown circumstances, for Iraqis under unknown circumstances. Sadly, in many cases, circumstances remain unknown for Iranians as well. Pilot and RIO would do their task as trained. They would fire their Phoenix missile. This would thunder away, and all means they had to, in order left to track what is going on, there a clock showing the time to impact and their radar screens. So often there was nothing else, no other sign of the missile hitting its target, but the target disappearing from the screen, from the display in front of the pilot and the RIO. Under such circumstances, very often the Iranian Air Force obviously did not confirm a kill.
صد ثانیه با کتاب.
تقوا در واقع یک زره و جوشن است بر تن انسان با تقوا که او را از آسیب تیرهای زهرآگین و ضربه‌های مهلک معنوی محفوظ و مصون می‌دارد. البته فقط هم مسائل معنوی نیست، در امور دنیوی هم تقوا تأثیرات بسیار مهمی دارد. این تقوای شخصی است. این همین مسئله درباره یک جامعه و یک کشور قابل تر هست. آنچه شنیدید عباراتی از کتاب اقدام و عمل بود که به تبیین مبانی، الزامات و آثار اقتصاد مقاومتی در بیان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای پرداخته است. در این کتاب همه ی آنچه که مسئولان قانونگذار یا مجری کشور برای دنبال کردن این سیاست استراتژیک اقتصادی نیاز دارند از زبان و بیان رهبر معظم انقلاب تشریح شده است. مؤلف اثر سعی کرده است مجموعه بیانات آیت الله خامنه ای درباره اقتصاد مقاومتی را در ساختاری منظم و منسجم و منطقی گرد آورد و ارائه دهد و در این کار به خوبی موفق هم بوده است. کتاب اقدام و عمل از سوی انتشارات انقلاب اسلامی در 233 صفحه منتشر شده.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و رب با جوینه اصل و چایی به فرما بخ بخ چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی جوینه.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
زنگ می‌خوره زنگ رفاه، بچه‌ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
جوبین گرجی یادته که باشه بی چه وزه ای داشته میچسبی، جوبین رگون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین رگون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رگون با جوبین اخما تو وا میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوبین ریحان
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد.